واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم رادیو آشنا، صدای آمریکا، سلام، وقت شما بخیر. برنامه جوان در آینه جهان را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا پیشکش شما میکنیم. خب شنونده های محترم، در پیشا پیش برگزاری روز جهانی سواد هستیم که همه ساله 8 مارچ در سراسر جهان برگزار میشه و سازمان ملل متحد در بزرگداشت از این روز از حکومت‌های جهان، جامعه مدنی و سایر نهادهای تعلیمی میخواهد تا روی اهمیت این روز تاکید کنند و از آزمون‌ها که در مقابل آموزش سواد است پرده بردارند. ما هم در برنامه امشب جوان در آینه جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا در این مورد در افغانستان صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما دکتر سردار محمد رحیمی، معین سوادآموزی وزارت معارف هستند که در برنامه با خود داریم. آقای رحیمی، سلام بر شما و تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین.
سلام بر شما و شنوندگان خوب پروگرام شما. امیدوارم که بحث خوب در مورد سوادآموزی افغانستان، دستاوردها، چالش‌ها و برنامه‌های آینده داشته باشیم.
خوب آقای رحیمی، در آغاز برنامه اگر تفصیلی بگین شما که این روز امسال در افغانستان در چی حالت شما تجلیل میکنین و در سراسر افغانستان میزان سوادآموزی در چی سطح است و در چی فیصدی است و سوال بخش سوم این میشه که آمار بیسوادی تا چی اندازه در افغانستان است. این را برای شنونده معلومات بدین.
تشکر شما. خب همونطور که شما اشاره کردین، 8 مارچ روز جهانی سواد، روز بین‌المللی سواد هست که در سراسر دنیا خصوصا کشورهایی که نرخ سواد به پایین است یا هنوز مشکلی به سواد وجود داره، تمرکز سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یا یونسکو است که بتونه با برنامه های در نرخ سواد را به سطح بین‌المللی افزایش بده، چرا که همیالی بالای 500 تا 600 میلیون نفر در کره زمین به سطح بین‌المللی به سواد هستند. کشورهای مختلف افغانستان هم از جمله کشورهایی است که میزان به سوادی یا حجم به سوادی بالایی در کشور ما هست. حدوداً بالای 10 میلیون به سواد همکنون در افغانستان از پای بالای 15 سال البته به سواد هستند که حدوداً 61% یا 60% از پای بالای 15 سال در افغانستان به سواد محسوب میشن. بخاطر نیاز هست که هم به لحاظ توجه جامعه بین‌المللی و هم توجه دولت، جامعه مدنی و رسانه‌ها هر سال ما در 8 مارچ یا عبدالله سنبله بتانیم که تمرکز خود برای بگیریم که تجدید عهد بکنیم از طرف حکومت و همکارای بین‌المللی و ملی برای مبارزه با بی‌سوادی در افغانستان. با مخاطر هم امسال ما البته چند روز زودتر به دلیل زید ما نزدیک میشیم به هفته شهید و عبدالله سنبله، با مخاطر ما زودتر در واقع در 15 سنبله نیروز گذشته مراسم رو برگزار کردیم با حضور سپاهای کشورهایی که همکاری دارن با ما، به شمول کشور ژاپن، سویدن، فنلاند و کوریا و همچنین وزیر صاحب معارف و برخی از مهمانان دیگری داخلی و خارجی که حضور داشتن، تا بتانیم که توجه دوباره جامعه مدنی، رسانه ها و مردم رو به امر مهم سواد آموزی در افغانستان جلب کنیم. در سراسر کشور هم، یعنی در ولایت‌های مختلف هم، تلاش ما برای بوده که از طریق عملیات‌های سوادآموزی در سطح ولایت و ولسوالی‌ها برنامه‌هایی را داشته باشیم برای کمپاین آگاهی عامه، برای جلب حمایت سکتور خصوصی، جامعه مدنی، برای همکاری در برنامه سوادآموزی، خصوصا برنامه‌های رضاکارانه که تجربه‌های ما در یک سال گذشته داشتیم. ما چون در سطح ولایت‌ها هم کمیته‌های ولایتی سواد، کمیته‌های ولسوالی سواد داریم، می‌تونیم که از این طریق در واقع برنامه‌های خود آگاهی بدیم و همکاری های در برنامه های دولتی هم باید دولتی در قسمت جذب کنیم. فعلا در افغانستان متاسفانه به دلیل همو چهار دهه جنگ و نابسامانی و شرایطی که همکنون هم در افغانستان از سوال بخش اول سوال شما بود و چه شرایطی ما امسال تجدید کردیم، شرایطی که واقعا وضعیت سیاسی افغانستان و امنیتی افغانستان کماکان در واقع به گونه‌ای هستش که بسیار از مناطق افغانستان ما توانایی برگزاری کورس‌های سواد آموزی یا برنامه‌های سواد آموزی را نداریم در شرایط ناامنی و شرایط محیطی. با این وضع در واقع در کل افغانستان هنوز مشکل بسوادی بسیار خصوصا در ولایت‌ها و ولسوالی‌های دوردست و خصوصا در قشر زنا بسیار بالا است، به طوری که شارکتم 60% اطفای بالای 15 سال بسواد هستند که دو برابر زنان بیشتر از در واقع مردان بسواد هستند. در برخی از قریه‌ها و ولسوالی‌های دوردست میزان بسوادی زنان به حدود 80-90% میرسد. ولی خب تلاش هایم که ما در طول دو سال گذشته داشتیم با توجه به تغییراتی که در قانون سواد آموزی در حال رونما شدن هست، تلاش ما برای بوده که تمرکز بیشتر بر سواد آموزی زنان داشته باشیم تا تعادل در واقع جنسیتی یا جندر در بخش سواد آموزی کم کم ایجاد شود. همکاری به ملی در یک قسمت همکاری های کم و بیش با ما داشتن، اما حجم همکاری ها و برنامه‌ای که ما به صورت دولتی داریم کفاه به در واقع 10 میلیون به سواد جنگ در افغانستان نمی‌کنه و کماکان ما با مشکلات بسیار جدی مواجه است.
تشکر آقای رحیمی از جزئیاتی که را کردین. خب از جمع ای آماری که شما گفتین از 61% بالاتر از سن 15 سال و همچنان آماری که در بین خانم‌ها شما ذکر کردین از 80-90% میرسه، اگر مشخصا در میان جوانان، نوجوانان و افراد مسن سطح سواد چقدر است، بی سواد چقدر است و کم سواد چقدر است آقای رحیمی؟
ببینید در بخش سواد و تعریف سواد ما یک مشکل داریم. این است که اگر ما تعریف دنگلی سواد که یونسکو ارائه میکنه در نظر بگیریم، شاید میزان به سوادی ما بسیار بالا بره. حتی کسایی که سنف 12 رو خواندن یا لیسانس رو خواندن مبتنی بر تعریف جایزه یونسکو کم سواد یا به سواد گفته میشن. اما اگر سواد مبتنی بر امو نگاه سنتی ما در افغانستان که خواندن و نوشتن و محاسبه کردن در نظر بگیریم، این بر اساس همین گفتیم که 60% از پای بالای 15 سال به سواد هستن. و طبیعتا اگر بخوایم به لحاظ سنی بگیم، بین 15 تا 25 سال ما سه گروه سنی داریم، 25 سال تا 45 سال و بالای 45 سال. در واقع این دهی سه گروه سنی میزان بسوادی در بین گروه 15 تا 25 سال کمتر از دو گروه دیگه است. ولی بدلی تلاش ما برای این هستش که این گروه سنی که جوانتر هستن اینا میتونن نقش مهم در توسعه و بازسازی کشور داشته باشن، اینا باید مورد هدف قرار بگیرن تا ما باسواد شون. حدودا 60% است در واقع، یعنی بالای 60% میزان باسوادی و 40% میزان بسوادی در این بخش است. اما در بخش بالای 45 سال ما میزان بسوادی بیشتر داریم، دلیلی که کمتر متوجه قرار میگیرن و از جانب دیگه از خدمات کمتری به دلیل بزرگسالی هستند در مناطق دوردست ممکن استفاده نکنند. اما جوانترا امکانات بیشتری دارن برای شرکت در کورس‌های سواد آموزی در برنامه‌های ما. به خاطر طبیعی هم است که میزان سواد در بین گروه 15-25 سال کمی بالاتر از گروه‌های سنی دیگه است. با این وقت باز حجم بیسوادی در افغانستان بسیار بالاست و این مناسب نیست برای کشوری که میخواهید در توسعه پیدا بکنه، باسازی پیدا بکنه. نیروی باسواد و جامعه ماهر یکی از مقدمات در واقع توسعه در کشوری است و حتی اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای پس بکنیم، بسیار از مشکلات که امروز در افغانستان میبینیم، خشونت علیه اطفال، علیه زنان، جنگ، نابسامانی، اگر یا فقر، ریشه بسیار از ما برمیگرده به بیسوادی و یکی سرمایه اجتماعی و سرمایه فردی ما که سواد به یک سرمایه اجتماعی فردی محسوب میشه سر پایین است.
خب آقای رحیمی، در حال حاضر در سراسر افغانستان کورس های سواد آموزی از طرف وزارت معارف افغانستان تا اگر تعدادش شما بگوین و در کجاها در سراسر افغانستان بیشتر در کجا است و مراکز سواد آموزی که از طرف وزارت معارف افغانستان تمویل میشه و برای خانما، جوانا و نوجوانا هستند، در کدام قسمت ها میباشند، در این مورد هم شما اگر معلومات بتن لطفتان است.
سوال بسیار مهمی است. یک از مشکلات و چالش های ما می بود که پیشتر اشاره کردم که حجم برنامه سواد آموزی به درستی طراحی نشده و این پالیسی غلط باعث شده که ما مشکلات زیادی داشته باشیم. در کل کشور ما در حدودا مثلا در سالهای 2010 به ایسو تقریبا در هر ولسوالی ما 6 معلم سواد آموزی داریم که در کل کشور حدودا با ماموران دیگه موجود 3000 در واقع معلم و مامور برنامه سواد آموزی است که اینا در بهترین حالت در واقع میتونن که اگر دو تایم یا دو شیفت در واقع درس داشته باشن، کورس داشته باشن، 6000 کورس ایجاد بکنن و 6000 کورس در واقع میتونه نهایتاً 120000 نفر رو تحت پوشش قرار بده یا به صورت اوسط اگه بگیریم 100000 نفر حتی اگر همه اینا با سواد شود. ولی 100000 نفر از 10 میلیون به سواد میسازیم، میمونه که از هر 100 نفر یک نفر ما تحت پوشش قرار داده میتونیم. این بسیار چیز اندک است. اما خاطر اگر کسی بگه سواد آموزی نیست یا وجود نداره، ما به حق میدم به خاطر اینکه وقتی از یک گروه به صد نفری در یک ولسوالی شما یک نفر تحت پوشش قرار داده بتنید طبیعتاً دیده نمیشه، خصوصا اینکه ما کوستای سواد ما زیما مثل مکتب نیست، به خانه‌های مردم یا مساجد برگزار میشن. اما خاطر نیاز است که برنامه سواد آموزی در پالیسی کلان دولت متوجه قرار بگیره و یک حمایت جدی شود. این حجم کلان به سوادی به برنامه دولتی که ما داریم با 3000 معلم به زودی ها این حجم کم نمیشه، یعنی ما سالی 100000 نفر با سواد میکنیم و این خود اگر میخوام پیش بریم طبیعتا در واقع 100 سال طول میکشه که ما بتونیم به سوادی رو در افغانستان ریشه‌کن بکنیم. دو میگه در همین کارم میکنیم، به کنار از سالانه بالای 100000 نفر به سواد وارد میشن، به خاطر اینکه شما اگر آمار رو بخونده باشین که حدوداً 1.7 میلیون طفل یونیسف گفته از مکتب باز ماندن، خود از اینا بعد از اینکه بالای 15 سال شدن جزو گروه های به سواد جامعه میشن. البته یک مقدار همکاری های بین المللی بوده در این 10 سال گذشته، خصوصا دولت ژاپن یا سویدن که کمک کرده که حداقل میزان به سوادی گسترش پیدا نکنه، ولی متاسفانه ما نتونستیم خیلی موفق باشیم برای اینکه حجم به سوادی رو کم کنیم و کماکان در این 10 سال گذشته کماکان 10 میلیون به سواد باقی مانده. هرچند این را در نظر بگیریم که اگر در سال 2010 یا 2008 10 میلیون به سواد داشتیم، مثلا از 25 یا 27 میلیون جمعیت بوده، ولی اگر آل 10 میلیون به سواد داریم از 35 میلیون جمعیت هست. و به خاطر ما کار خود تا یک حدی انجام دادیم، اما قناعت بخش نیست با توجه به امکانات کوچکی که داریم.
بسیار خوب آقای رحیمی، از کورس‌های سواد آموزی اگر در کل شما بگویید که کتاب‌ها چگونه است، تا چی اندازه یک کس یا مثلا یک نفر شامل کورس بی‌سوادی میشه، چقدر بخونه تا او سرتیفیکیت یا یک گواهینامه میگین شما که بگیره تا مور زده شوه یا تایید شوه کانفرم شوه که این شخص سال دیگه میتونه که با سواد گفته شوه.
یکی از مشکلات ما تا سالهای 1393-92 بوده که همین کار نمیشد، یعنی صرفا کورسهای سواد آموزی برگزار میشده ولی که نه تصدیق نامه داده میشده نه در واقع ارزیابی میشده و به اون خاطر بسیار از اونها افتاد کوشش قرار گرفتن نامعلوم ماندن، به سرنوشت ماندن. اما از سالهای 93 به سو کم کم ما تصدیق نامه بر از ما میدیم، هم در برنامه ای که از طرف یونسکو هست هم در برنامه ای که از طرف دولت هست، و این تصدیق نامه معادل سنف 3 مکتب محسوب میشه و اینا حدودا 9 ماه باید تحت آموزش ما قرار بگیرن. اما بسیار از خانم ها و آقایان که در کورس ها بودن میگن که ما کفایت نمی کنن، خوب یاد نمی گیرن یا در واقع باید ادامه پیدا بکنن. این درست است، ولی خب میزان بودجه ما یا او برنامه که ما طراحی کردیم برای 9 ماه بوده، ولی نیاز داریم که ایره تداوم بدیم در چارچوب برنامه آموزش های مادام العمری که در او 9 ماه و بعد از او بتانن خواندن و نوشتن و محاسبه کردن و بونه یاد بگیرن که بتانن شامل تعلیمات بعدی شد. بعد از اینکه تصدیق نامه چند سر اینا دریافت کردن میتونن شامل سنف 4 شوند در مکاتب شبانه یا مکاتب سوادیتی که ما در برخ از ولایت افغانستان داریم ولی متاسفانه در 20 ولایت افغانستان نداریم، که بتانن در واقع حق تعلیم استفاده کنن تا دیپلم خود برسانن. و به خاطر یک از برنامه های ما هستش که بتانیم روی کار میکنیم به 20 ولایت دیگه مکاتب سوادیتی کم کم ایجاد شود، کسایی که از کورس های ما فارغ میشن 9 ماه بتانن در سنف 4 تا سنف 12 تعلیمات خود کم کم ادامه بدن تا دیپلم بگیرن و حتی بتانن وارد پانتون شون. یعنی یک هدف دراز مدت ما تا تعلیمات مادام عمری وجود داشته باشه. با یه بس به نظر میرسه که هنوز ما نیاز داریم به یک نصاب خود برنامه سواد آموزی رفرم بکنیم و دوم نصاب سنف 4 تا 6 و 7 تا 9 و 10 تا 12 را آماده بکنیم. هنوز ما نصاب 4 تا 6 یا 7 تا 9 و 10 تا 12 را نداریم و با اون چیزی که کلند و مکاتب سواد آموزی که در 14 ولایت داریم استفاده میشه، اما نصاب تعلیمات مهم نیست. اما نصاب سواد آموزی طبیعتاً باید فرق بکنه به دلیل اینکه اونها بزرگسال هستن و باید زودتر بتونن در واقع تعلیمات خود ادامه بدن تا وقتی سنشان نگذره و اینا بتونن دیپلم بگیرن. به خاطر ما برنامه‌های بسیار بزرگ رو دست گرفتیم ولی متأسفانه کمبود منابع و سال سیاسی یا شرایط سیاسی که در افغانستان است خیلی اجازه نداده که پیش بریم، ولی کن ان شاء الله در مسیر درست قرار داریم اگر ادامه پیدا بکنه بتونه که نتایج مثبتی رو در چند سال آینده داشته باشیم. و مهمتر از همه است که ما بر اساس اهداف استیجی یا اهداف انکشافی پایدار تا سال 2030 فرصت رو داره، هم دولت افغانستان هم جامعه بین‌المللی تعهد داره که حمایت بکنه از افغانستان برای اینکه بتونه در سال 2030 یعنی مطابق او تعهد کرد زمینه تعلیمات سواد آموزی رو برای تمامی بزرگسالا خصوصا جوان‌ترا به شما بشه اشاره کردیم 15 تا 20 سال فراهم کنیم که اینا در واقع به سواد نباشن و حداقل آموخته‌های خود در مورد خواندن نوشتن و محاسبه کردن یاد گرفته باشن.
خب آقای رحیمی، قبلا شما از پالیسی های نادرست در این مورد صحبت کردین و ای که در این سالهای اخیر یا اگر حداقل در 18 سال گذشته کمک های زیاد برای افغانستان صورت گرفته. آیا چرا نشده؟ چی دلایل شما پیش میکنین بر علاوه ای که شما از عدم امنیت در ولایت و در شهرها شما صحبت میکنین، یا ما میبینیم که امنیت درست نمیباشه برای از اینکه مثلا هر برنامه به طریقی که تنظیم میشه یا پیش میشه یا پیشکش میشه درست به پیش بره، لیکن در این سالهای اخیر کمک های زیادی هم در بخش تعلیم صورت گرفته و پالیسی هایی که نتانسته که باعث ای شود که این برنامه بیشتر شود، به نظر شما چی بوده و پیشنهاد شما چی است که چی برنامه ها بر علاوه ای که کمک ها صورت بگیرد چی باید شود که بهتر شود، برنامه سوادآموزی بیشتر رونق بیافته و بیشتر در بین مردم عام شود و در هر گوشه و کنار افغانستانی برنامه دیده شود و کسایی که میخواهند که سواد بیاموزند به این مراکز برن؟
درست، من چند نکته اشاره میکنم. یکی که اگر حتی منابع لازم باشد، پیسم داشته باشن، اما تا زمانی که افغانستان امنیت نباشد برنامه به نتیجه نمیرسد.
درست،
بله. امنیت در هر کشوری شرط اساسی و لازم برای تعلیم است، برای معرفت. دوم بحثیتش که پیشتر اشاره کردم که شما فرمودید کمک های زیادی صورت گرفته، ولی من میخوام بگم که متاسفانه این رقم نیست. مثلا در برنامه سواد آموزی بودجه معین سواد آموزی 2% بودجه معارف است. یعنی ما 10 میلیون به سواد داریم و 10 میلیون شاگرد، ولی بودجه ما 2% از بودجه معارف است، جایی که 50% باشه یا برابر باشه. بنابراین حجم بودجه معین سواد آموزی بسیار کم بوده. اگر منظورتان همکارای بنگالی است،
بله.
روز بنگالی سواد اشاره شد که دولت ژاپن که بزرگترین کمک کننده در واقع مینه سواد آموزی افغانستان است برای برنامه سواد آموزی اعلام کرد که 10 سال گذشته، یعنی از سال 2008 تا 2018 انجام میلیون دلار کمک کرده. این 50 میلیون دلار اگر شما حساب کنین برای هر شاگرد 50 دلار در سال باشه که اما بسیار اندک هم در واقع ما نظر بگیریم، این 1 میلیون نفر با سواد شده توسط کمک های بین‌المللی. در مون میزان در واقع پشر که شارک کردم در 15 سال گذشته 1.5 میلیون نفر توسط خود ملت با سواد شده باشن، 2.5 میلیون نفر با سواد شدن، ولی اون طرف پشر اشاره کردن که 3.7 میلیون به سواد اضافه شدن. به من خاطر این منابع انگشت بوده، یعنی ولی متاسفانه یک گپ در افغانستان هست که همین که گفتم میشه که منابع بسیار زیاد مصرف شده، ولی
مثلا
در کجا مصرف شده؟ آیا در واقع در جایی که باید مصرف شده یا در برنامه های دیگه مصرف شده؟ حداقل در برنامه سواد آموزی فوکس دولت نبوده، فوکس همکارای بنگالی زیاد نبوده، امیال هم نیست. امیال ما امسال هیچ کمکی از طرف نهادهای بنگالی برای برنامه سواد آموزی نداشتیم، یعنی هیچ کورسی از طرف همکارای بنگالی برگزار نشد. تمام کورسی که ما داشتیم اما در واقع 6000 کورسی بود که 3000 معلم در واقع دولتی ما برگزار میکردن و شاید در مجموع 1000 یا 2000 کورسی که مؤسسات انجوای در واقع داخلی و خارجی که همکار ما هستن یا خودشان در واقع در نامه سواد آموزی رو در تفاهم نامه وزارت معارفش میبرن که در مجموع گفتیم.
خب آقای رحیمی، شما پیشنهادات داشتین یا مثلا درخواستای داشتین برای که برای بهبود این وضعیت؟
به وزارت مالیه و به دولت افغانستان اعلام میکنیم، به کمیته ملی سواد در ازش معاون دوم رئیس جمهور، ما در واقع منابع ما اندک است، ساختار ما باید اصلاح شود، تشکیلات ما باید تغییر پیدا بکنه، ولی خب بروکراسی و شرایط در واقع اداری افغانستان شما میفهمید که بسیار طال میکشه. پیشتر گفتم که به مسیر درست هستیم ولی بسیار حرکت ما کند است و با این کندی اگر پیش بریم بسیار دیر به نتایج میرسیم. اما اگر این اصلاحات گفتیم در برنامه در بخش پالیسی و ساختار اجرا شود، طبیعتا زمینه فراهم میشه برای اینکه بتونیم منابع بهتر جذب کنیم و در واقع برنامه خود بهتر پیش بریم. ما کماکان در طول سال گذشته خود ما بوده همیشه گفتیم که باید منابع برنامه سواد آموزی افزایش پیدا بکند، همینطور که ساختار برنامه تغییر میکنه منابع هم باید گسترش پیدا بکنه تا بتونیم که در حجم کلان کار بکنیم، وگرنه با این حجم اندک در واقع نمیتونیم به اون نتایج مطلوب برسیم. همکارای بنگالین گفته شده، ولی متاسفانه خب شرایط سیاسی افغانستان شما میبینیم که در واقع گاهی اوقات بیشتر ممکن است که یعنی اون گونه که باید شاید به برنامه هایی که اولویت داره اولویت داده نمیشه و در جای دیگر شاید شرایط مهمی و مثلا دیگه باید شده که پول دارو قسمت ها مصرف شده و این باید شده که برنامه ما آسیب ببینه.
خب آقای رحیمی، از این که مثلا عوامل است، امنیت است، چالش است، یکی از چالش ها است، ارائه کمرنگ منابع است در این بخش که عامل است که بیسوادی کمی بیشتر باشه در افغانستان و یا هم با مشکل مواجه باشه، لیکن برعکس آقای رحیمی، اگر طرف کسایی که بیسواد هستن آیا علاقمند هستن که در این کورس ها بیاین و بیاموزن؟ علاقمندی یعنی کسایی که
جاهای مختلف فرق میکنه. مثلا ما در قسمت مردا واقعا میزان علاقمندی کم است، شاید به دلیل اینکه اونا مشکلات اقتصادی یا محیطی بسیار دارن و واقعا باید کار بکنن، ولی برای خانوما علاقمندی هست. متاسفانه در بسیار از مناطق افغانستان خصوصا مناطق هم ما تقاضاهایی داشتیم برای ایجاد کورس، ولی خصوصا کورس توأم با حرفه، چون بسیار از خانوما میگن که اگر حرفه در کنار ازی برای اونا یک مسلک یاد داده شوه میتونه برای اقتصادشان مفید باشه، برای درآمدشان مفید باشه، ولی خب سواد آموزی توأم با حرفه بسیار سنگین، یعنی هزینهش بالا میره. مثلا ما آنی برای یک سواد آموز $50 هزینه میکنیم در سال، اما اگه با حرفه باشه حدود $300 میشه، به خاطر حجم برنامه باز کاهش پیدا میکنه.
یعنی آقای رحیمی خود کسایی که سواد آموز هستن میخواین سواد بیاموزن و شامل مراکزشان خودشان پیسه بپردازن یا رایگان از افغانستان؟
نه، رایگان هست. منظور ما $50 است که $50 ما هزینه میکنیم برای سواد آموز، اما اگر سواد آموزی تو هم باهرفه باشه $300 میشه هزینش و بسیار سنگین میشه برای دولت.
درست.
اگر سواد آموزی تو هم باهرفه باشه استقبال بسیار زیاده طرف خانم‌ها. ما مثلا چند سال گذشته سواد آموزی داشتیم، در کنارش برای پرورش زنبور عسل بوده، برای مالداری بوده، برای خیاطی بوده، بسیار استقبال شد. اما هزینه از برای ما بسیار بالا بود و حجم برنامه بسیار کم بود. مثلا برای 1,000 نفر در کل افغانستان شد، 1,000 نفر برای 10 میلیون به سواد دیده نمیشه، در واقع رسیده نمیشه. اما اگر بخوایم که صرفا سواد آموزی رو بدون کمک ها و مشاوره های مالی مثل گندم، مثل روغن، مثل حرفه باشه، متاسفانه خصوصا مردای استقبالشون کمتر است، اما خانوما استقبالشون بهتر بوده. ولی همون که استقبال هم کردن، حتی ما برای اونام خدمات رسانده نتونستیم به دلیل اینکه منابع ما محدود بوده. امیال ما در این سال 2019 ما کتاب نداریم، یعنی ما امیال کتابایی رو ما بعد از در واقع 15 سال ما گشتم از بعد جاهای مختلف سواد آموزی از معینت پیدا کردم، کتابای یونیسف که مربوط به 10 سال پیش بوده گفتم اونها استفاده کنم، در حالی که مال با کتابای جدید داشته باشیم اینا چاپ کنم، اما پول برای چاپ از دولت اختصاص نداده و متاسفانه مال با کمبود کتاب هم مواجه هستیم، حتی کورسای رضاکار نمیتونیم برایشان کتاب خلاصی برسونیم.
خب با وجود این مشکلات شما هم هنوز هم تلاش داره آقای رحیمی، که یک نکته بسیار مثبت است. و آقای رحیمی قبلا ریاست تحت نام مبارزه با بیسوادی در افغانستان فعالیت داشته که شامل بخشای سواد آموزی برای افراد مسن بود و دومی که به شاگردان خارج از مکتب. این برنامه عالی هست در افغانستان ادامه داره آقای رحیمی یا خیر
ریاست مبارزه با بیسوادی آمده به چارچوب همین معینت در واقع سواد آموزی قرار گرفته؟
خب
ولی گفتیم هدف عمده ما تعلیم برای کسایی است که بالای 15 سال است. زیر 15 سال اگر از مکتب باز مانده باشن تعلیمات تصریحی داریم که در تعلیمات عمومی اونا میتونن تحت پوشش قرار بگیرن، اما بالای 15 سال چه دختر چه پسر باشه ما معذب هستیم که تحت پوشش قرار بدیم متوجه به امکانات و در واقع منابعی که داریم. ولی من مثلا این پیشه بر شما گفتم در یک ولایت و در یک ولایت داریم که هزاران در واقع مادر یا پدر یا بزرگسال در واقع به سواد داشتیم که اینا میخواین تعلیمات خود ادامه بدن، ولی ما یک مکتب سواد آموزی در ولایت نداریم. اینا چون خانم هستن در مکاتب شبانه شرکت کردن نمیتونن، در واقع وقت فرصت ندارن، ولی مکاتب سواد آموزی در 20 ولایت گفتیم وجود ندارن. یعنی نشان میده که در گذشته صرفا یک نام بوده برنامه سواد آموزی، اما در عمل ساختارش، پالیسیش، لوایش هیچ مطابق در واقع نیازهای جامعه نبوده و منابع هم نمی‌رسید. 2% از در واقع پول وزارت معارف، یعنی اگر هر سال 100,000 نفر اینج دیده نمیشه و هیچ در واقع نتیجه نداره. و من خاطر واقعا باید گفتیم دست کلان پالیسی دولت در این مسئله واضح شود و روشن شود، ولی در کنار از او گفتیم اگر ناامنی ادامه داشته باشه حتی اگر منابع هم بیه باز نتیجه نمیده، به خاطر اینکه واقعا به بسیار ولایت ها ما داریم که ما برنامه سواد آموزی آمریت ها داریم، کورس ها داریم، اما نتیجه نداره، چون که نظارت از کردن نمیتونیم، چون در واقع در اونج مطمئن نیستیم که اصلا کورس برگزار میشه به دلیل شرایط ناامنی. ولی با این حال در جایی که امن است هنوز ما برنامه ما خوب باید خوب پیش نمیره، چون حجمش کندک است، منابعش اندک است و ساختار پالیسیش گفتیم مشکلات رو داره. ما این سال یک ارزیابی کردیم برای آمریت سواد آموزی، ما قبلا هم گفته بودم در 20 ولایت ما بسیار برنامه مشکل داره به دلیل اینکه شرایط ناامنی بوده.
زیادتر در کدام ولایت هست آقای رحیمی؟ زیادتر از 20 ولایت که شما میگین که مشکلات بیشتر است، در کدام ساعت زیادتر کدام ولایت ها بیشتر است؟
ما وقتی مطالعه کردیم بیشتر در ولایت هایی که جنگ است و ناامنی هست عملا برنامه ما یعنی خیلی موفق نیست، اما در ولایت هایی که امن بوده بسیار موفق پیش رفته، بسیار خوب پیش رفته، ما بسیار در واقع دستاورد خوبی داشتیم. نشان میده که بین ناامنی و در واقع موفقیت برنامه معارف و سواد آموزی نسبت وجود داره. ولی باز مشکل دیگه گفتیم کلانتری بوده، کلا منابع ما بسیار اندک بوده. وقتی منابع بسیار اندک باشه طبیعتا کسی دقت و توجه نمیکنه که او رو درست بتونن مصرف بکنن. با این حال بازم اگر ما بتونیم که با همین شرایط یک مقدار در واقع منابع افزایش بدیم، یک مقدار در واقع ساختار را توسعه بدیم، باز میتونه نتایج بهتری داشته باشه. اما میتونه انامی و منابع بحث مسئله فرهنگی و عنانات در واقع معلوم بوده، هنوز در برخ از بلوسوالی ها و ولایت های زوده خانوم ها در واقع دادو زده نمیشن. اما یک چیزی هم بوده که گاهی اوقات از خود خانوم ها که پرسان میکنیم میگن که ما مشکلی نداریم برای کورس آمدن، چون ما رفتم مثلا در مرز نیمروز، نه مرز ایران با افغانستان، اونجا کورس های سواد آموزی رو دیدم که خانوم ها با علاقه شرکت میکردن. در بندر ملا غلام در مرز خوست با پاکستان در واقع رفتم دیدم که خانوم ها بسیار با علاقه شرکت میکنن. در قندهار و بدخشان این نشان میده که شرایط فرهنگی کم تغییر کرده. اما متاسفانه ذهنیت مردسالار و گاهی اوقات سوء استفاده های در واقع یا مالی یا در واقع اداری باعث میشه که اینا بهانه بکنن که زنا حاضر نیستن به کوشش ساد و مزید، در حالی که زنا واقعا از اونجا که پسند میکنیم در اون مناطق دوردست میگفتن نه ما آماده هستیم و مشکل نداریم، میشه از اینکه این خدمات رسانده شوه و آگاهی به ما داده شوه، ما حاضریم که به جای مناسب باشه، مثلا در یک خانه یک بزرگ محل یا در یک مسجد یا در یک خانه یک جای مناسب باشه، ما میایم شرکت میکنیم و علاقه داریم. و خصوصا تقاضای کورس سواد آموزی با هرتر داشتن که بتونن در واقع برایشان یک شغل و یک درآمدی هم داشته باشن. بنابراین ما واقعا گاهی اوقات شرمنده مردم هستیم که این تقاضا هست از طرف خانم ها، حتی در مناطق دوردست دور افتاده یک باور ما نمیشه که اینج خانم ها اصلا بیرون بیان به کورس شرکت بکنن، ولی ما نتونستیم برایشان خدمات لازم رو برسونیم چون منابع ما اندک بوده. و دومی که خود زمین که ما یک زن رو در واقع از خانهشان بلند میشن میان به کورس شرکت میکنن و یک بعد یک جایی در واقع همراه هم میشنن، این یک تغییر اجتماعی، تغییر ذهنیت، یک پیشرفت است برای جامعه در واقع سنتی افغانستان. به همین خاطر ما فکر میکنیم که باید برنامه سواد آموزی حمایت شد، چون مبنا است برای توسعه، برای امنیت، برای ثبات افغانستان، ولی متاسفانه اونطوری که باید شاید متوجه قرار نگرفته. حتی برای تعلیمات عمومی پدر و مادر با سواد شود طفلش هم در مکتب میره، او گریز از مکتب و او 3.7 بده طفل از مکتب بازماندن به وجود نمیه. ولی اگر روی بر بزرگ سالا پدر و مادر سرمایه‌گذاری نشود در سواد آموزیشان، تعلیمات عمومی ماسیب میرسند، برنامه مثال شهروندی ماسیب، سیتیزن چارتر ماسیب میبینه، کل برنامه دولت آسیب میبینه، چون پدر و مادر به سواد بزرگ سال به سواد خودش مخل امنیت است، مخرب در واقع وضعیت است. اما اگر سواد داشته باشه و بعد تشخیص داده بتونه خودش بتونه محافظ منافع ملی میشه، حافظ امنیت میشه، حافظ سپاس میشه، پروژه ها رو در واقع حمایت میکنه.
بله
حالا ما اینا رو بارها گفتیم هم در کنفرانس ها هم در نشست ها، ولی خب این دیگه اختیار من نیست که چرا در واقع تغییر یا تحول به وجود نمیاد.
بله خب آقای رحیمی، از جزئیاتی که شما ارائه داشتین جهان سپاس. اما بازم بگیم که گزارش های هم ما داریم که خانم های بسیار محسن در مثلا در ولایت بامیان خانم ها بسیار زیاد میاموزن و علاقه دارن که با کورس های سواد آموزی برون و بیاموزن و خوش میشن وقتی که یا حتی نام خود تنها نوشته میکنن.
بله بسیاری از ولایت ها خصوصا مناطق مرکزی ما زمینی در ولسوالی هایشان رفتم در چند ماه گذشته، پیرزنا، پیرمردا و بزرگسالا با شوق و ذوق شرکت کردن و خود جوش میان شرکت میکنن.
بله.
و گفتیم ما شرمنده میشیم که باید برای خدمات بهتر برسانیم ولی گاهی اوقات نمیتونیم.
خب با امیدی که صدای ما شما را مقامات هم شنیده باشن و در بخش سواد آموزی بیشتر بیشتر کمک کنن تا ای که مردم بیشتر سواد بیاموزن و خانما آقایانی که سواد ندارن یا هم خودشان حرکت کنن بسوی کورس های سواد آموزی که در اختیارشان قرار دارن در ولایت ها، در شهرها، یا هم خودشان تلاش کنن تا چیزی بیاموزن. آقای رحیمی جهان سپاس از شما که شما در برنامه حضور یافتین و این معلومات امرای شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا و مخصوصا جوان ها شریک ساخته.
تشکر شما، ما بسیار خوش هستیم از اینکه این فرصت بر ما فراهم شد که بتونیم با همتنان با شنونده شما صحبت بکنیم. امیدواریم که این بسیج عمومی برای سواد آموزی پیش بره و در واقع مردمی فرهنگ باش آشنا شوند، هرچند که در واقع نامی گاهی اوقات ما را آسان میرسانه، ولی کن امت اراده جمعی باید موجود داشته باشه تا بتونیم به نتیجه.
شب خوش، تشکر از حضورتان.
تشکر، خیر باشه.
شنونده های محترم، ای بود برنامه ای هفته که تقدیم شما شد. امیدوارم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.
ده